بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر حوصله مطالعه داشتید در مرحله اول به آیات قرآن مجید مراجعه می کردید، مخصوصا آیات 151 و 152 سوره مبارکه انعام، که از این دو آیه اوضاع زمان قبل از بعثت پیغمبر فهمیده میشه. و همچنین به بخشی از خطبه های نهج البلاغه که روزگار قبل از بعثت رو امیرالمؤمنین توضیح میدن. و بعد هم به کتاب های تاریخ که هم در شرق نوشته شده در کشورهای عربی، کتابهایی که در ایران نوشته شده و کتابهایی که در اروپا و امریکا نوشته شده. به این منابع مراجعه می شد تا اندازه‌ای به عظمت بعثت پیغمبر و آثار وجودی این موجود بی‌نمونه بی‌نظیر آگاه می شدید و براتون روشن می شد که طلوع علم و تمدن و تولید فکر و اندیشه تا این زمان و از این زمان تا قیامت یقیناً مرهون بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام. این منابعی که عرض کردم زیاده، واقعا هم خوندنش حوصله میخواد، ولی تا کسی نخونه به نظر خیلی سخت میاد بتونه آثار بعثت پیغمبر اسلام و عظمت این کار الهی رو درک بکنه. دانشمندان منصف اروپا و امریکا در این منابعی که نوشتن اقرار دارن، چون من خودم خوندم اقراراشونو میگم، نه اینکه از کسی شنیده باشم، که این علم و این تمدن و این حرکت اندیشه و فکر بعد از طلوع اسلام مدیون بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، اگر به کتاب تاریخ تمدن اسلام گوستاو لوبون، دانشمند معروف فرانسه و 6 جلد کتاب تاریخ تمدن جورجی زیدان لبنانی و 3 جلد کتاب بسیار مهم خورشید اسلام در اروپا که در خود اروپا هم نوشته شده و تاریخ تمدن ویلدورانت که در امریکا نوشته شده و بسیار هم مفصله، یعنی همش آدم بخواد بخونه با حوصله و با دقت 4-5 سال طول میکشه و در آیات قرآن و خطبه های نهج البلاغه هم آدم دقت بکنه، اون وقت معلوم میشه به سطح پیغمبر یعنی چه. من فکر میکنم 99% کل مسلمون ها شیعه و سنی از عظمت بعثت پیغمبر و آثار نبوت او کاملا بیخبرند و نمیدونند در 1500 سال پیش چه اتفاق بی نظیری و عظیمی همراه با آثار غیر قابل ارزیابی به وقوع پیوسته. خب این مجموعه رو که در یک مجلس، در یک ساعت، در یک سخنرانی نمیشه بیان کرد، گوشه هایی از روزگار قبل از بعثت رو باید براتون بیان بکنم. البته تا 500 سال پیش خبری از هیچ رشته فکری و علمی و اندیشه‌ای در اروپا نبود. آمریکا رو هم که تا 300 سال پیش پیدا نکرده بودن، نمیدونستن چنین منطقه ای در نیمکره جنوبی وجود داره. 500 سال پیش آمریکا از اروپا از حمام و دستشویی به کل بی خبر بود، یعنی هیچ خونه‌ای و هیچ منطقه‌ای نه دستشویی داشتن نه حموم داشتن. انگلستان که یکی از کشورهای خیلی مهم اروپاست، الان شغل مردمش دزدی دریایی بود. مثل انگلیس ها معروفن به دزدان دریایی، به خاطر اینکه راه به خشکی نداشتن، جاده نداشتن، می اومدن تو دریاهای نزدیک جزیره شون کمین می کردن و تا جایی که زورشون می رسید مال و تجاره هایی که تو کشتی های دیگه در حرکت بود برای مناطق مختلف، می اومدن اون کشتی ها رو به اسارت می گرفتن و اموال کشتی رو می دزدیدن می بردن جزیره که بتونن یه لقمه نونی بخورن و زندگی کنن، چون نیازشون به دزدی دریایی شدید بود. تو کشتی سازی پیشرفت کردن و بعد که یه حکومت سرپایی درست کردن و کتابخونه‌ای درست کردن و یواش یواش رفت و آمده با مشرق رو برقرار کردن، به خصوص رفت و آمده به کشور پهناور عثمانی و کشور ایران از زمان صفویه، اینجا هم مزه کتاب و علم و اختراع و دانش و طب و اندیشه رو چشیدن، شروع کردن به انتقال دانش از این طرف به اون طرف. در کنار انگلیسی ها افراد دیگر کشورهای دیگه مثل پرتغال، مثل بلژیک، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، اونا هم یواش یواش راه پیدا کردن، کمر قدرتشون رو بستند و در علم و دانش پیشرفت کردند و پیشرفتاشون و سلاح‌های نظامیشون رو به رخ مشرق زمین کشیدن و توانستن یه دولت‌های دست نشانده‌ای رو در ایران، در افریقا، در سایر کشورها سر کار بیارن و جامعه این طرف رو به عقب نشینی از علم و عقل و فکر وادار بکنن، که این رو باید در تاریخ 400 ساله استعمارگری اروپا در بیش از 100 کشور بخوانید. کافیه برای اینکه اوضاع روزگار قاجاریه رو در زمان قدرت انگلستان به دست بیارید به این دو سه تا کتاب مراجعه کنید. یک کتاب 8 جلدی به نام تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، که شما اگه این 8 جلد کتاب رو بخونید اونجا به این نتیجه میرسید که انگلستان در 150 سالی که مسلط به این مملکت بود هیچی برای مملکت نذاشت، هیچ. این انقلابی که شما کردید با دعوت مراجع تقلید، درسته که 30 سال شما رو گرفتار انواع مشکلات کرد، به خاطر این بوده که خواستید یه مملکت خالی از علم، خالی از ثروت و غارت شده ای رو نجات بدیم. هنوزم نجات پیدا نکرده، احتمال داره این گرفتاری ها تا اواسط عمر نسل بعد از ما هم ادامه پیدا بکنه. اینقدر این کشور بیمار، رنجور، ضعیف و در حال احتضار بود که به این راحتی زخمای این بیمار و حالت مرگ این بیمار قابل جبران نیست. و این کشور رو خیلی هم کوچیکش کردن، یعنی ما زمان فتح‌علی‌شاه حدود 5 برابر بود خاکمون، که شد 1/4. زمان ناصرالدین شام بدنهای رو از این مملکت قطع کردن، شد 1/3. 73 امتیاز رو هم با رشوه گرفتن ناصرالدین شاه در حدود 49 سال سلطنتش امضا کرد، که بعضیاش رو انقلاب شما زمانش رو قطع کرد، و الان تا حالامون قراردادا ادامه داشت و ما باید کشتی کشتی ثروتمون رو میدادیم به انگلستان و به روس و به فرانسه و به بلژیک و هر نرقولی در کنار انگلستان از راه رسید. به قول زین العابدین با کمال بیرحمی پشمای این گوسفند رو تا رسیدن به استخون و گوشتش شروع کرد به کندن و بردن. و یکی هم کتاب میراثخوار استعمار، نویسندش دکتر مهدی بهار، که حدود 50 سال پیش این کتاب رو نوشته. بسیار کتاب مهمیه و یه کتابم که فقط نشوندهنده تخریب هویت فرهنگی این مملکت به نام غرب زدگی، مال جلال آل احمد. اینا رو تا آدم نخونه نمیفهمه که چه بلایی به سر مسلمونا در ایران، در عثمانی، در افریقا و در کشورهای دیگه اومد. من اینی که بهتون میگم تحقیق کرده میگم، آدم افراطی نیستم، از افراطیان خیلی بدم میاد، از بدزبونا خیلی بدم میاد، از آدمای تونرو که ضد قرآنن خیلی بدم میاد. افراط در سخن نمی کنم. عربستان که مکه و مدینه رو داره و حرمین شریفین خدا و پیغمبر رو در حدود 100 سال به تدریج هم نیرو اضافه شده به دست انگلستان، و الان به دست انگلستان و امریکا و اسرائیل اداره میشه. همین الان یعنی شما هر جی که میرید در خاک اسرائیل و انگلیس و امریکا میرید، اینو یقین بدونید، یعنی هیچ شکی نداشته باشید. البته شما حوصله مراجعه باز به کتاب رو ندارید و الا اگه کتابایی که بیرون از عربستان درباره حکومت آل سعود در عربستان نوشتن بخوانید از قصه میخواین دق کنین و سکته کنید که قبله ما و حرم پیغمبر ما نه فقط بیت المقدس زیر نظر امریکا و اسرائیل و انگلیس اداره میشه، آل سعود عروسکای ظاهر روی پردن، پشت پرده اونان. من خیلی تحقیق کردم، خیلی هم کتاب خوندم، شما کافیه ترجمه کتاب کشف الارتیاب مرحوم آیت الله العظما حاج سید محسن جبل آملی رو بخونید. این آل سعود شیش پشت گذشتشون از یهودی های متعصب عربستان بودن که خودشون میگن ما با یهودی های دنیا برادریم، چون ریشه ما اسحاق و ما کاری به اسماعیل نداریم. کل جمعیت اصل کاری عربستان که متولد در ریاض و جده و احصا و قطیف و دمام و مکه و مدینه که اجدادی عربستانی هم کلیشون الان 7 میلیون نفرن، یعنی نصف جمعیت تهران، ولی امریکا و انگلیس و اسرائیل با همدیگه روزی 12 میلیون بشکه نفت این ملت گرسنه رو میبرن، دو برابر جمعیت روزان نفت میره و بیابون نشینای عربستان شناسنامه ندارن، جایی به حسابشون نمیارن. من مناطق دورتر از مکه و مدینه رو رفتم دیدم، بعضی خانواده ها هنوز با لنگ زندگی میکنن، یعنی پولی که لباس بخرن ندارن. مکه و مدینه لوله کشی آب و گاز نداره، دیدید که با تانکر آب میارن خالی میکنن. این ثروت عظیم 90% اسرائیل و امریکا و انگلیس میخوره، 10% چم تقسیم بین آل سعود میشه که در بانگای سوئیس میلیاردی پول دارن، هر کدومشون هم میمیرن چون شماره حسابشون رمزیه و تو گردنشونه، ورثه‌شون رمزو نمیتونن باز کنن، کل پولا رو سوئیس میخوره. این دنیای اسلام یه گوشش، و ما اگه میتونستیم به این مشکلات، به این سختی‌ها قناعت بکنیم که درصدی از ملت ما واقعا ناراحتن و نمیتونن قناعت بکنن، همش گله دارن، شکایت دارن، ولی نمیدونن که علاج زخمای خورده شده از زمان پایان حکومت افشاریه به بعد به این راحتی قابل علاج نیست. در هر صورت برگردیم به قبل از بعثت پیغمبر، اروپا که تا 500 سال پیش بلد نبود هموم یعنی چی، بلد نبود دستشویی یعنی چی. یعنی انگلیس ها برای دستوی اخونه میمدن بیرون تو کوچه یا تو همون قطع زمین بیرون خونه دستشویی میکردن. از بهداشت نمیدونستن چیه به هیچ عنوان. این مدرسه سازی و حموم سازی و دستشویی سازی رو از ما یاد گرفتن، یعنی از مشرقی ها، نه اینکه حالا همش رو از ایران یاد بگیرن. دانشگاه رو از ما یاد گرفتن، طب و از ما یاد گرفتن. تا 200 سال پیش الهاوی زکریای رازی و قانون ابن سینا طب اروپا رو در اختیار داشت. دردار من باید یه ماه مارمزون براتون بگم، روزی یه ساعت و نیم، که ما در این 400 سال اخیر چه دردایی رو گرفتار شدیم، چه زخمایی رو خوردیم، و تمامش مال این بود که اتحاد در مسلمانان نبود، در جمعشون، در داخل کشورها هم اتحاد نبود، بی سوادی هم بیداد میکرد، قفلت و بیخبری هم بیداد میکرد. دولت های این 300 ساله اخیر ایران هم دست نشاندگان این قولهای پرشاخ و دم انگلستان و فرانسه و روس و از 200 سال پیش امریکا بودن. خب نگاه امیرالمؤمنین رو به قبل از بعثت ببینید. ارسله علی حین فترة من الرسل، روز 27 رجب مثل امروز که وجود مبارک پروردگار پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو مبعوث به رسالت کرد، نزدیک به 6 قرن بود که رابطه جامعه زمین با نبوت انبیا قیچی شده بود، قطع شده. آخرین پیامبر قبل از رسول خدا مسیح بود، با کتاب با عظمتش انجیل، که بعد از اینکه یهودی‌ها اومدن مسیح رو به دار بکشن در سن 33 سالگی، خدا مسیح رو از چشم یهودی‌ها پنهان کرد. یه یهودی بسیار متعصب، آلوده قلب، با روحیه بسیار کثیف، خائن به نام پولس، این اومد به ظاهر مسیحی شد، سوادم داشت، زرنگم بود، هنرمندم بود. در طول عمرش قبل از اینکه کشته بشه تمام آیین مسیح رو دوچار تحریف کرد و این دین آسمانی رو تبدیل به یه دین ساخته شده زمینی به رهبری خودش کرد، یعنی چراغ توحید. و مدت اندکی بعد از مسیح پولس خاموش کرد و الان این مسیحیتی که میبینید، این یهودیت در لباس مسیحیت، نه مسیحیت مسیح. این آیین ساخته شده پولسه، مثل اسلامی که اهل تسنن دارن که این اسلام قرآن و خدا نیست، اسلام ساخت سقیفه و بنی امیه و بنی عباسه. یعنی سه تا کارگاه برای ساختن این اسلام شرکت کردن، تاجر اول سازندش و صنعتگر اول سازندش سقیفه بود و بعد عثمان هم 90 سال بنی امیه دین سازی کردن و بعد بنی امیه هم حدود 6 قرن آخوندای بنی عباس ریشه‌دار در بنی امیه، بنی امیه ریشه‌دار در سقیفه دین سازی کردن. که من مطالب اونا رو هم براتون بگم بغضتون میبره، اصلا بغضتون میبره که این دینه، این اسلام، این اسلام امویه، اسلام سقیفه است، اسلام بنی عباس دینی فرهنگ ساختگیه که حدود 100 سال قبل، یه مقدار بیشتر 150 سال قبل، وزارت خارجه انگلیس در دل اون اسلام سنی و در دل شیعه سه تا دین ساخت. یعنی اون رهبران وزارت خارجه انگلیس برای تفرقه بیشتر، برای به جون هم افتادن بیشتر و نهایتاً برای خاموش کردن اسلام واقعی که اسلام اهل بیته، در ایران همزمان بهائیت رو ساخت، در اهل تسنن وهابیت عربستان رو و در هند قادیانی رو. در هند اون وقت از این رهبران مذهب قادیانی چه فتواهایی به نفع انگلیس گرفت. مردم عوام هم به خاطر اینکه این فتواها مال دینه همه رو به جان قبول کردن. مثلا هندی که میخواست علیه انگلستان قیام بکنه، چون کل هند و لندن خورده بود برده بود، هیچ حکومت هندی هم در هند نبود، یعنی 800 میلیون جمعیت حکومتشون انگلیسی بود، از طرف ملکه الیزابت نایب السلطنه در هند حکومت میکرد، هیچی رم نمیذاشتن هندی ها بسازن. باید این 700 میلیون جنسای ساخت انگلستان رو مصرف میکردن. شما نمیتونید لمس بکنید که این غارتگران چقدر در این دنیا غارت کرد. که یکی از وکلای انگلیس یه مقاله داره، من مقالهشو خوندم، نوشته خدا هر چی عذاب داره، هر چی، اگر کلشو نصیب ما انگلیسی ها کنه با این جنایاتی که در این 300 ساله کردیم، عذاب خدا از پس جنایات ما بر نمی. یعنی هر چی عذاب داره فقط بده به ما، بقیه مردم عالم رو ببره بهش. جهنم و هفت طبقهش رو فقط ویژه ما انگلیس ها قرار بده. میگه من فکر نمی کنم خداوند به اندازه جنایات ما با هفت طبقه جهنم ما رو جریمه کرده باشه. حالا اون میگه، البته جهنم یه طبقهش هم برای کل انگلیسی ها از سرشون هم زیاده، ولی اون میگه اگه کل عذابشو به ما بده باز برابره با جنایات و جرم ما جریمه نشد. داستانهای عظیمی اتفاق افتاده. اون وقت در این هند یه دین میسازه در وزارت خارجه خودشون به نام قادیانی، یا آخوند ساخت خودشونو در رأس این دین میذاره. بند خدا هندیای اون روزگار ساده دل فتوا میده، فتوای دینی، یعنی ببینید با شمشیر دین چه جور سر دینو میبریدن. فتوا میده اطاعت از حکومت انگلستان واجب، جنگ با انگلستان حرام، متمرد از انگلیس و مبارزه کننده با انگلیس قیامت اهل جهنم. حالا تا هندی ها رو بیان بیدار بکنن، تا روشنگری بکنن که این دین ساخت وزارت خارجه انگلیس، به این زودی که بیدار نشدن. دو سه نسل گذشت تا علمای بزرگ اسلام در هند که خیلی هاشون هم تبعید شدن، اعدام شدن، کشته شدن، اونا تونستن یه مقدار مردم رو بیدار بکنن که جنگ با انگلستان به حکم آیات جهاد قرآن واجب و اطاعت از این گرگ حرام. اما من به این زودی جا افتاد. او چقدر مردم بیچارگی کشیدن، غارت شدن، کشته شدن تا این مسئله براشون روشن شد. و اما در ایران بهائیت رو علم کردن به عنوان اینکه علی محمد باب همونیه که در انتظارشین و اینکه در روایات اومده امام زمان یعتی به دین جدید، این دین جدید معنیش قرآن جدید و احکام جدید نی، یعنی حضرت میاد دین رو اجرایی میکنه. الان اجرایی نیست، این معنی دین جدیده. گفتن در روایات هم هست که میاد با دین جدید، اینم دین جدید، این کتاب اقدس، این تفسیر سوره یوسف علی محمد باب، این کتاب بیان، این احکام جدید. چی میخواین دیگه؟ که جان علمای شیعه به لب اومد، جان امیر کبیر به لب اومد، آخرم جانش رو سر این کار گذاشت امیر کبیر که جلوی این فتنه عظیم رو بگیره. بعد مردم روشن شدن که بهائیت یه حزب انگلیسیه که بعد تضعیف انگلیس تبدیل به یه حزب امریکایی شد. الان هرچی بهائی در خارج و داخل جاسوس اسرائیل، در عربستان هم وهابیت رو ساختن که تمام مسلمونا رو گفتن کافرن، خون همه مسلمونا حلاله، ناموس همه مسلمونا حرامه، یعنی به مردم حلاله، مال هر مسلمانی حلاله. این وهابیت ما شیعه رو، مالکی ها رو، شافعی ها رو، حنبلی ها رو، حنفی ها رو میکشتن به عنوان اینکه شما کافرین، دین توحیدی دین وهابیته. الانم سیاست اقتضا میکنه سالی 100,000 تا ما رو راه میدن اونجا، علماشون میگن اینا مشرکن و نجستن و بعد رفتن ایرانی ها همه جا رو باید آب کشید. شیعه 600 سال بر مردم جهان گذشت که چراغ نبوت در بینشون خاموش بود. آخرین پیغمبر قبل از پیغمبر مسیح چراغ دین او رو پولس خاموش کرد. خیلی یهودی کثیفی و طول حجعتن من الامم. خیلی امیرالمؤمنین ارزیابی دقیقی کرده. تو این جمله دوم میگه من راجع فقط به عربای عربستان با اتون حرف نمیزنم. طول حجعتن با هی دو چشم و عین، طول حجعتن من الامم، میگه قبل از بعثت پیغمبر یک ملت در هیچ کجای کره زمین، نه اینکه بیدار نبود، خواب غفلتش هم طولانی شده. طولانی. شما باید به زندگی عربای قبل از پیغمبر، ایرانیای قبل از پیغمبر، یمنیهای قبل از پیغمبر، هند قبل از پیغمبر، اروپای قبل از پیغمبر تو کتابا مراجعه کنید تا این جمله امیرالمومنین معلوم شه. خواب، اونم خواب طولانی طولانی. معالجه بیماران در عربستان، یه بخششو من براتون بگم، خیلی براتون تعجب آوره. مریضشون وقتی بدحال میشد، برای اینکه مریض خوب بشه، مریض خب مریض یا باید با غذا خوب بشه یا دوا. بیمار بدحال تو خونه عربای عربستان برای این که خوب بشه، یه شطوره بیگناهی رو می آوردم تو حیات، روبروی بستر بیمار آتیش روشن می کردم، میله آهنی می زاشتم تو آتیش تا سرخ بشه، میله رو از تو آتیش در می آوردم می زاشتم رو بدن شطور، پشم و پوست و گوشتشو که این میله سرخ شده می سوزون، جلز ولز گوش در می اومد، می گفتن بیمار خوب می شه. این طب در عربستان. حالا شما هم این کتاب طب النبی رو بردارید بخونید و بعد طب صادق و اون وقت می فهمید که دانش پزشکی در عالم ریشه در دانش پزشکی پیغمبر و امام صادق داره. من دو هفته پیش که ایتالیا بودم، مطالبی رو از پیغمبر و امام صادق و امام باقر راجع به خلقت عالم، ستارگان، خورشید، گیاهان و مسائل طبی برای رئیس دانشگاه گریگوریان کاتولیک وقتی میگفتم، بهت زده منو نگاه میکرد، خیال میکنم من اینا رو پیش خودم ساختم، حالا من اینجوری فکر میکنم. بعد آدرس میداد، میگودم آقا در این کتاب، این کتابم 1100 سال پیش نوشته شده، من از شما دعوت میکنم بیاین قم یه هفته مهمون ما باشین با خرج مؤسسه ما. تمام اینا رو من تو کتابای خطیمون نشونتون بدم. من با شگفتی میگو چه خبره، چیه؟ بعد اطلاعاتی که من از اروپا بهش میدادم، از دانشمندان اروپا به من گو شما یه کتابخونه سیاری. گفتم استاد پروفسور حالا درباره من صحبت نکن، با این امام صادقی که ما داریم و و با این نگاهی که به عالم داره، به خورشید داره، به زمین داره، به گردش زمین پیش از گالیله داره، حاضری در این دانشگاه یه سمینار برای امام صادق به عنوان یک عالم بگذاری؟ گفت با کمال میل حاضرم. بود این مقدماتش فراهم بشه، 15 تا پروفسور از اونا، 15 تا دانشمند از ما مرحله اول سمینار رو تشکیل بدیم. خواب بودن قبل از پیغمبر، تمام امتها خواب بودن. ایران خودمون، انوشیروان قبل از بعثت پیغمبر با روم شرقی، ترکیه فعلی جنگ داشت، بودجه ارتش کم اومد، یک کفشگر، مدرک این داستان فردوسیه، همشهری شما فردوسی 300 سال بعد انوشیروان بوده، کتابای ساسانیان و تاریخ ایران در این شهر طوس تو خونه فردوسی بوده، همه این اشعارش بر اساس اون کتاب هاست. میگه یه کفشگر، کفش دوز اومد پیش نخست وزیر انوشیروان، گفت چقدر بودجه کم بود، چقدر باید داده بشه که ارتش تقویت بشه، جنگ و ادامه بده؟ نخست وزیر انوشیروان مثلا به پول اون زمان گفته بود 10,000 دینار طلا. گوش شما به اعلی حضرت بگو این 10,000 دینار رو من میدم، اجازه بده بچه من مدرسه بره درس بخونه. نخست وزیر اومد پیش انوشیروان گوی همچین داستانی، یه کفش دوز میگه من پول و نقد میدم، انوشیروان یه نوشته بده بچه من بره مدرسه. انوشیروان گفت تو این مملکت 4 طایفه حق تحصیل دارن: شاهزادگان، سران ارتش، معبدان و دبیران. من اجازه بدم بچه یه پینه دوز بره مدرسه، تا آخر عالم ننگش بر من باقی میمان. این ایران، یعنی تحصیل ایرانیا غیر اون 4 طایفه ننگ دولت. این قبل از پیغمبر زن در کشور ایران معادل 20 من جو حق مالکیت داشت. اگر 20 من و 1 کیلو می شد، اون 1 کیلو رو بهش نمی دادن. به اندازه 20 من جو، یعنی حق ملک نداشت، حق زمین نداشت، حق خونه نداشت، حق مهریه نداشت، حق درآمد نداشت. اگه زنی هم در ایران خیاطی می کرد، باید بیش از 20 من جو در سال سهم نگیره. با 20 من جو در ایران 1500 سال پیش ما چقدر میشد پولش؟ چقدر میشد؟ شما تو کتابا بخونید، میگفتن روح انسانی فقط در جنس مرد، روح زن روح 100% شیطانی، انسانی نیست. این خواب و انتقاض من المبرم. زمانی پیغمبر مبعوث به رسالت شد که هر چه ستون درستی در زندگی مردم عالم بود شکسته شده بود، یعنی یه رشته درستی، واقعیت، حقیقت، حکمت در بین مردم عالم نبود، همش انحراف. اون وقت خدا پیغمبر رو مأمور میکنه که جامعه جهانی رو بیدار کنه، مأمور میکنه که کل مردم برن عالم بشن، مأمور میکنه کل مردم برن عاقل بشن، مأمور میکنه که علم تا اون دهاتای دوردست بره، مأمور میکنه که مردم عباد الله بشن، مأمور میکنه که مردم بفهمن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. حالا دیگه باید رفت سراغ قرآن و روایات که اینا آثار نبوت پیغمبره. خیلی مثل این که امروز حرف زدم، یه صد تا منبر رو توی منبر ریختم، چاره ای هم نبود، حدودا یه دورنمای از عظمت بعثت به دستتون اومد. خدایا پیغمبر رو از ما راضی کن، خدایا قیامت ما رو مشمول شفاعت او قرار بده، خدایا پیغمبر رو از ما نگیر، اهل بیت رو از ما نگیر، خدایا اسلام خودت رو از ما نگیر، گذشتگان ما رو به پیغمبر ببخش، خدایا کشورهای اسلامی رو از شر گرگان استعمار نجات بده، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.